شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در ساعت 14 از رادیو فردا. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی در جمعه 27مین روز از تیر ماه 1404. امیدوارم هر کجا که هستید به ویژه اونهایی که در ایران هستند و صدای ما رو میشنوند لحظات خوبی رو در این روز تعطیل سپری کرده باشن و در این لحظه همراه ما باشن. از اینکه ما رو انتخاب کردید سپاسگزارم. بیدرنگ بریم تازه ترین خبرها رو بشنویم و برمیگردیم و مطالب این برنامه خبری و تحلیلی یک ساعته که تمرکزش بر موضوعات مرتبط با ایران رو پی میگیریم. ملینا خورشیدیان اینجاست تا تازه ترین خبرها رو برای شما بازگو کنه.
وقتتون بخیر. روز جمعه یک مقام اسرائیلی گفت به نیروهای امنیت داخلی سوریه اجازه داده خواهد شد به صورت محدود و به مدت 2 روز برای برقراری امنیت در شهر سویدا وارد این منطقه بشوند. این مقام اسرائیلی که نخواست نامش فاش شود به خبرنگاران گفته است این تصمیم به دلیل ادامه بی‌ثباتی در منطقه اتخاذ شده است. ساعتی پیش از این اظهار نظر مقام اسرائیلی، سخنگوی دولت موقت سوریه اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی برای اعزام به منطقه آماده شوند. اما بعدتر همان سخنگو اظهارات خود را تکذیب کرد. رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه ای از مقامات دولت موقت سوریه خواست به گزارش ها مبنی بر کشتار دست جمعی و نقض حقوق بشر در شهر سویدا به صورتی عادلانه و مسئولانه رسیدگی کنند. به گفته این نهاد سازمان ملل، گزارش هایی در مورد اعدام، آدمربایی و تخریب اموال خصوصی از طرف نیروهای امنیتی سوریه و افراد مرتبط با آن به دست دفتر حقوق بشر سازمان ملل رسیده است. وزرای خارجه 3 کشور طرف برجام و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تماسی تلفنی با عباس عراقچی بار دیگر به ایران درباره فعال کردن مکانیزم ماشه هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان همراه با کایا کالاس تاکید کردند که اگر تهران تا پایان تابستان قدم‌های مشخصی در حل بحران هسته‌ای خود برندارد، این 3 کشور روند بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را آغاز خواهند کرد. عباس عراقچی در نخستین واکنش در پیامی در شبکه ایکس نوشت: هر گونه مذاکره جدید تنها در شرایطی که طرف مقابل آماده یک توافق هسته‌ای عادلانه، متوازن و در راستای منافع هر دو طرف باشد امکان پذیر است. به گفته وی، اگر 3 کشور اروپایی خواهان ایفای نقش هستند، باید مسئولانه رفتار کنند و به گفته او از سیاست تهدید و فشار از جمله فعال ساختن مکانیزم ماشه دست بکشند. علی لاریجانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، میگوید عجله‌ای برای مذاکره با آمریکا نیست و علی خامنه‌ای هر زمان که صلاح بداند از مذاکره که یک نوع تاکتیک است استفاده می‌کند. هفته گذشته دونالد ترامپ هم گفت که ایرانی‌ها دنبال مذاکره هستند ولی ایالات متحده عجله‌ای ندارد. مقامات اسرائیلی روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کردند که یک سرباز ارتش این کشور را به اتهام جاسوسی برای ایران در ازای دریافت پول متهم کردند. به گزارش رویترز، این خبر را پلیس و سازمان امنیتی شینبت اعلام کردند. در این بیانیه آمده است که این سرباز که نامش فاش نشده، ویدیوهایی از رهگیری موشک‌های اسرائیلی و سایت‌هایی که در جنگ 12 روزه مورد اصابت موشک‌های ایرانی قرار گرفتند، برای ایرانی‌ها ارسال کرده است. سرویس امنیتی اعلام کرد که هیچ یک از اطلاعاتی که به ایران داده شده بود اطلاعات طبقه بندی شده نبوده است. در این بیانیه آمده است این یک حادثه به ویژه جدی محسوب می شود که شامل تماس مستقیم بین یک سرباز ارتش و عناصر خارجی متخاصم است. دادگاه نظامی دستور داد که تا هفته آینده در بازداشت بماند. خبر این کیفرخواست تنها 1 روز پس از آن اعلام شد که اسرائیل یک کارزار رسانه‌ای غیر معمول و سراسری را برای هشدار به شهروندان در مورد جاسوسی برای ایران آغاز کرد. در این آگهی ها آمده بود که افرادی که در ازای اطلاعات پول ایرانی دریافت کنند با 15 سال زندان مواجه می شوند. اتحادیه اروپا بسته جدیدی از تحریم ها علیه روسیه را به دلیل ادامه جنگ این کشور با اوکراین تصویب کرد که شامل کاهش سقف قیمت نفت صادراتی روسیه می شود. بسته تحریمی جدید که امروز جمعه اعلام شد، 18مین دور از تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه از زمان تهاجم این کشور با اوکراین در زمستان 1400 است. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تحریم های جدید را یکی از قوی ترین بسته های تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه کردند و گفت پیام ما روشن است، اروپا در حمایت از اوکراین عقب نشینی نخواهد کرد و به اعمال فشار ادامه خواهد داد تا روسیه به جنگ پایان دهد.
شنیدید تازه ترین خبرها رو از ملینا خورشیدیان. شما همکنون میتونید رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز شنونده باشید از این ساعت، و همچنین میتونید از ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز هم استفاده کنید که ردیف 19 متر ما تا ساعت 4:30 بعد از ظهر تامین میکنه امکان این رو که بتونید ما رو بشنوید. اگر که اینترنت پرسرعت هم دارید که فراموش نکنید @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیارتون هست. این برنامه خبری و تحلیلی رو جا داره که یادی بکنم از همایون، هنرپیشه شناخته شده سینمای ایران که ساعتی پیش خبرش منتشر شد که درگذشته. مدت‌ها بود که آقای همایون بیمار بود. سال 1338 با داماد میلیونر سالار عشقی وارد سینما شد و 1357 با خوشغیرت پرویز نوری کار خودش رو پایان داد. خاطره همایون برای نسل ما بیشتر با فیلم سلطان قلب‌ها ساخته محمد علی فردین گره خورده که در اونجا نقش اساسی رو داشت در کنار آذر شیوا، و البته که بهترین فیلمش توپولی بود به نظر من، که فیلمی بود که میشه گفت جزء کارهای خوب سینمای ایران به حساب میومد از رضا میرراهی. با یاد همایون ادامه میدیم این برنامه خبری و تحلیلی رو.
به ساعت 14 گوش میکنید.
درگیری‌های خشونت‌بار در سوریه به رغم اعلام آتش‌بس در جنوب غربی این کشور ادامه دارد و گزارش‌ها حاکی از جنگ نیروهای مسلح قبایل بادیه‌نشین با شبه نظامیان دوروزیه. این در حالیه که اسرائیل نسبت به هر گونه تعرض به دوروزی‌ها هشدار داده. جزئیات رو بشنویم از بابک غفوری آذر.
ادامه درگیری‌ها در سوریه، این صدای ویدیوهایی است که بامداد جمعه از تیراندازی میان نیروهای مسلح دروزی و قبایل بادیه نشین سنی منتشر شده است. پیشتر گزارش‌هایی منتشر شده بود که جنگجویان بادیه نشین در سوریه اعلام کردند که به رغم عقب نشینی نیروهای دولتی سوریه از استان جنوب غربی سویدا، حمله جدیدی را علیه جنگجویان دروزی آغاز کردند. یک فرمانده نظامی این قبایل به خبرگزاری رویترز گفته است آتش‌بس نیروهای دولتی و دروزی‌ها شامل آنها نمی‌شود و این گروه به دنبال آزادی نیروهایشان هستند که گروه‌های مسلح دروزی در روزهای اخیر آنها را بازداشت کردند. صبح روز جمعه ابتدا از قول سخنگوی وزارت کشور سوریه اعلام شد که نیروهای امنیتی سوریه در حال آماده شدن برای استقرار مجدد در سویدا برای سرکوب درگیری‌ها بین دروزی‌ها و بادیه‌نشین‌های سنی هستند. این اظهارات اما ساعتی بعد از سوی همین سخنگو تکذیب شد. پیشتر دو مقام سوری که نامشان اعلام نشده بود به آسوشیتد پرس گفته بودند که دولت با برخی از جناح‌های دروزی توافق کرده تا نیروهای امنیتی برای برقراری ثبات و محافظت از نهادهای دولتی دوباره وارد سویدا شوند. این در حالی است که پیشتر گزارش شده بود نیروهای نظامی دولت سوریه با اعلام آتش‌بس در سویدا از این منطقه عقب نشینی کردند. تحولات اخیر به فاصله کوتاهی پس از حملات سنگین اسرائیل به سوریه، از جمله به برخی اماکن دولتی این کشور از جمله وزارت دفاع و کاخ ریاست جمهوری در دمشق روی می‌دهد. شبکه کان اسرائیل اعلام کرده که جنگنده‌های این کشور بامداد جمعه نیز در حمایت از دروزی‌ها کاروانی از جنگجویان بادیه‌نشین را که در حال حرکت به سمت سویدا بودند هدف قرار دادند. وزارت خارجه اسرائیل روز جمعه همچنین اعلام کرد کمک‌های بشردوستانه به جامعه دروزی در استان سویدا ارسال می‌کند. این وزارتخانه گفته کمک‌های اسرائیل به ارزش نزدیک به 600 هزار دلار شامل بسته‌های غذایی و تجهیزات پزشکی خواهد بود. احمد اشعر رئیس جمهور موقت سوریه روز پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی بعد از حملات اسرائیل به ساختمان‌های دولتی در شهر دمشق اعلام کرد که حفاظت از شهروندان دروزی و حقوق آنها اولویت حکومت اوست.
ان الكيان الاسرائيلي الذي عودنا دائما على استهداف استقرارنا وخلق الفتن بيننا منذ اسقاط النظام البائد.
آقای اشعر در این حال اسرائیل را متهم کرد که از زمان سقوط حکومت بشار اسد به دنبال ایجاد اختلاف و بی‌ثباتی در سوریه است و به گفته او اتحاد مردم سوریه را هدف قرار داده است. تازه ترین موج خشونت ها در سوریه با آدم ربایی ها و حملات متقابل میان قبایل بادیه نشین سنی و گروه های مسلح دروزی در سویدا که مرکز اصلی جامعه دروزی است آغاز شد. در همین حال وزارت بهداشت سوریه گزارش داد که ده ها جسد در بیمارستانی در شهر سویدا کشف شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه بامداد جمعه اعلام کرد طی 4 روز اخیر در جریان درگیری های سویدا دست کم 600 نفر از جنگجویان نظامی و شهروندان غیر نظامی کشته شدند. این نهاد ناظر بر تحولات سوریه گفته است کشته شدگان شامل بیش از 80 غیر نظامی عمدتاً دروزی هستند که توسط جنگجویان دستگیر و به صورت دست جمعی در آنچه این نهاد حقوق بشری اعدام های میدانی نامیده به ضرب گلوله کشته شدند. آسوشیتد پرس گزارش داده که در پاسخ شبه نظامیان دروزی از زمان برقراری آتش بس خانواده های بادیه نشین را در حملات انتقام جویانه هدف قرار دادند. در واکنشی دیگر به خشونت ها در سوریه، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از دولت سوریه خواست تا اجرای عدالت را در مورد خشونت های اخیر در سویدا تضمین کند.
از بابک غفوری آذر شنیدید. در همین ارتباط گفتگوی رو داشتم با علی معموری، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیدنی در استرالیا، و از او تحلیلش رو درباره اقدامی که اسرائیل در حمله به دمشق انجام داده پرسیدم و گفتم اسرائیل دقیقاً و دولت بنیامین نتانیاهو به دنبال چیست؟
این وضعیت از روز اول در واقع سقوط رژیم اسد قابل پیشبینی بود و خیلی از محللان هم در موردش نوشتند که در واقع فضای خلعی رو که ایجاد خواهد کرد حذف نیروهای مقاومت در این منطقه، زمینه نفوذ بیشتر اسرائیل و اینکه یک بافرزونی بتونه در منطقه شمالی خودش ایجاد بکنه رو فراهم بکنه. به نظر میرسه اسرائیل الان داره از این فضای خلع استفاده میکنه تا از یک طرف یک بافرزون مثل لبنان ایجاد بکنه تا بتونه تامین بکنه امنیت مناطق خودش رو، این یک، و دو اینکه بتونه نوعی نیروی نیابتی در منطقه شمالیش ایجاد بکنه از بین مجموعه دروز که ارتباطات عشایری و قبیله‌ای و دینی با دروزهای اسرائیل دارن، و نکته سوم اینکه حرکت بکنه به سمت ترویج تجزیه کشورهای بزرگ منطقه به کشورهای کوچک بر اساس هویت‌های دینی و نژادی تا بتونه ناهمگونی کشور خودش رو در منطقه از بین ببره و این رو تبدیل به امری طبیعی بکنه که یک کشور یهودی عبری داریم و کشور دروز داریم و کشور کرد داریم و کشوری برای سنی ها و شیعه ها و الی.
ناهمگونی رو که الان بهش اشاره کردیم منظورتون دقیقاً چیه؟ چه ناهمگونی رو میخواد آقای نتانیاهو و دولتش از بین ببره برای موقعیت جغرافیایی و حالا ژئوپلیتیکی که اصلا اسرائیل درش قرار گرفته؟
خب میدونیم اسرائیل تنها کشوری در منطقه است که بر اساس هویت نژادی دینی در واقع تشکیل شده. برای اینکه این شکل ناهمگون تبدیل به یک طبیعتی در منطقه بشه و به دنیا گفته بشه که این طبیعت خاورمیانه است، خاورمیانه یک طبیعت فرقه گرایانه، دین گرایانه و نژاد گرایانه داره، باید کشورهای مثل اسرائیل تأسیس بشن، کشوری که صرفاً برای کردها، صرفاً برای دروزها، صرفاً برای شیعه ها، و این امری است که دهه هاست آقای نتانیاهو داره در واقع از اون پشتیبانی میکنه با جلب حمایت آمریکا جهت ایجاد جنگ هایی در خصوص کشورهای قدرتمند و بزرگ منطقه از جمله لیبی، عراق، سوریه و حتی ایران در دوره اخیر. و به نظر میرسه هدف نهایی کل این پروژه تحمیل هژمونی اسرائیل بر منطقه به عنوان تنها نیروی فعالی که هیچ نیروی دیگری نمیتونه در کنارش بایسته و در برابرش بیسته است.
تا چند اندازه فهم کنید خود همین حکومت ها یعنی کشورهای منطقه به نوعی با سیاست هایی که در پیش گرفتن، حالا سیاست هایی که به نوعی میتونه ناراضی کردن گروه های قومی، قبیله‌ای یا حالا مذهبی عنوان بشه، اونها تأثیر گذارن در اینکه فضایی رو ایجاد کنن برای اسرائیل که اسرائیل بتونه از اون استفاده کنه؟
قطعا سیاست های غلطی در بسیاری از این کشورها صورت گرفته و زمینه ساز وضعیت موجود هست، اما واقعیت اینه که این سیاست ها اگر نبود هم اسرائیل این پروژه رو دنبال میکرد. نمونه شما میتونیم در کرانه باختری ببینیم. در کرانه باختری دهه ها هستش که هیچ نیروی مقاومتی، حماس، جهاد اسلامی، دیگران حضور ندارند. هیچ عملیاتی علیه اسرائیلی ها شکل نمیگیرد. دولت خودمختاری که اونجا هستش که چندان اختیاری هم ندارد، همپیمان اسرائیل و به شکل مستمر با اسرائیل داره فعالیت میکنه. در خلال همین دو سال جنگ غزه در کنه بختری هیچ مقاومتی وجود نداشته. صدها فلسطینی از جمله زن و بچه کشته شدن و شهرکسازی ها ادامه داره و همون پروژه رو که در سوریه و لبنان و جاهای دیگه داریم میبینیم به شکل شاید بدتری در کنه بختری هم در واقع شکل گرفته. این نشان از اون داره که فرای از این که این سیاست های غلط در این کشورها باشد یا نباشد، این پروژه تاریخی اسرائیل است و در واقع در راستای اون عمل خواهد.
از طرفی خب ما شاهد موضع‌گیری کشورهای منطقه هم بودیم. رئیس جمهور ترکیه موضع‌گیری کرد در این خصوص و عنوان کرد که حمله های اسرائیل غیر قابل قبول و تهدیدی برای کل منطقه است و میدونیم که ایالات متحده آمریکا به دنبال پیشبرد پیمان ابراهیم هست که بتونه کشورهای عرب منطقه رو با اسرائیل پیوند بده و مشکلات سیاسیشون رو به نوعی حل کنه. این اتفاقات موازی و اقداماتی که اسرائیل داره میکنه تا چه اندازه میتونه در کنار هم عاملی بشه برای اینکه اسرائیل بتونه اون سرکردگی یا هژمونی که شما گفتین رو بهش برسه، تا چه اندازه میتونه عامل بازدارنده بشه و اصلا کشورهای منطقه چنین توانایی و قدرتی رو دارن که بتونن عامل بازدارنده ای باشن در برابر اتفاقاتی که اسرائیل داره در خاورمیانه رقم میزنه؟
به نکته خیلی مهمی اشاره کردید. الان در واقع فرصتی تاریخی است برای آزمودن مقاصد حقیقی اسرائیلی ها. دولت آقای شهر اتفاقا دولتی بود که از آغازی که بر سر کار اومد در خلال 6 ماه گذشته هیچ گونه فعالیتی و هیچ گونه شعاری علیه اسرائیل انجام نداد، بلکه به عکس سیگنال های متعدد داد. گفتگوهای غیر مستقیم و مستقیم غیر علنی وجود داشت بین دولت او و اسرائیل، اعلام آمادگی برای پیوستن به پیمان ابراهیم. با وجود همه اینها کاخ ریاست جمهوری نه جای دیگر، این از لحاظ سمبولیک و نمادین معنای بسیار زیادی داره که کاخ ریاست جمهوری مورد هدف قرار گرفت، نه یک پادگان یا یک تانک یا هواپیما که بالفعل تا الان همه اینها رو از بین برده اسرائیل در حدود صدها حمله هوایی که تا الان انجام داده. این نشون میده که اسرائیل واقعا دنبال صلح نیست، دنبال دفاع از خودش نیست، بلکه هدف نهایی اسرائیل همون هژمونی و کنترل منطقه است و دیگر کشورها را هم پیمان نمیخواد ببینه، بلکه زیر دست میخواد ببینه.
علی معموری بود، استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیدنی استرالیا. همچنان با شما همراه هستیم با ساعت 14. اما در ادامه ساعت 14 نگاهی هم داشته باشیم به یک موضوع دیگه. علی لاریجانی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه گفته که ایران عجله‌ای برای از سرگیری مذاکرات نداره و مذاکره تاکتیکیه که به تشخیص رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای میتوان از آن استفاده کرد. یکی از مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران هم پیش شرط‌های جدیدی رو برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا مطرح کرده که گزارشش رو از جمشید زند بشنویم.
علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی میگوید عجله‌ای برای مذاکره با آمریکا نیست و علی خامنه‌ای هر زمان که صلاح بداند از مذاکره که یک نوع تاکتیک است استفاده میکند.
الان بحث مذاکره نیست، مذاکره تاکتیکه. اینم از جبهات اجازه بدید رهبری اونجا که لازم میداند، الان مذاکره نیست. منم معتقدم هیچ عجله‌ای در این زمینه نباید کرد.
چند روز پیش هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که ایرانی ها دنبال مذاکره هستند ولی ایالات متحده عجله ای ندارد.
آنها شدیداً دنبال مذاکره هستند. ما هیچ عجله ای نداریم.
حدود یک هفته پس از برقراری آتش‌بس بین ایران و اسرائیل، گزارش‌های متعددی درباره از سرگیری مذاکرات منتشر شد و دونالد ترامپ و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، از آغاز قریب الوقوع گفتگوها خبر دادند. اما در روزهای اخیر هر دو طرف گفتند که عجله‌ای برای از سرگیری مذاکرات نیست و پیش شرط‌هایی هم از طرف تهران و هم واشنگتن مطرح شده است. همزمان با اظهارات علی لاریجانی، پرس تیوی شبکه برون‌مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام ارشد سیاسی جمهوری اسلامی که نامی از وی برده نشده گزارش داد که ایران وارد مذاکرات جدید با آمریکا تحت چارچوب یا دستور کار قبلی نخواهد شد و در این مسیر از درس‌های مذاکرات گذشته بهره خواهد گرفت. به گفته این مقام ایرانی در حال حاضر به باور تهران هدف از مذاکرات خلع سلاح ایران برای جبران ضعف اسرائیل در جنگ بعدی است. به ادعای وی اطلاعات مقامات جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که واشنگتن به دنبال مذاکره برای آماده سازی جنگ است نه صلح، و به گفته وی اگر چنین باشد دلیلی برای اتلاف وقت نیست و تهران ترجیح می‌دهد بر آمادگی برای درگیری تمرکز کند. این مقام جمهوری اسلامی گفته است هر دوره جدیدی از مذاکرات باید شامل تضمین‌های جدی و عملی باشد تا اطمینان حاصل شود که این فرایند پوششی برای فریب امنیتی نیست. توجه جدی به برنامه هسته‌ای اسرائیل و تسلیحات کشتار جمعی آن یکی از شرایط جدید تهران ذکر شده است. به گفته این مقام مجازات قابل اتکای اسرائیل و پرداخت غرامت به ایران از دیگر شروط مذاکره است و در غیر این صورت مذاکرات یک بار دیگر پیش درآمدی برای جنگ خواهد بود. هنوز هیچ یک از مقامات ارشد جمهوری اسلامی این شرایط را که از طرف پرس تیوی منتشر شده تایید نکرده‌اند. پیشتر عباس عراقچی تضمین آمریکا برای عدم حمله مجدد به ایران را یکی از پیش شرط‌های اصلی از سرگیری مذاکرات اعلام کرده بود.
گزارش جمشید زند رو با هم شنیدیم، اما در همین ارتباط همراه میشیم تا لحظات دیگر با دامون گلریز، مدرس دانشگاه و پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح بین الملل، عدالت و امنیت که از هلند ما رو همراهی میکنن، تا نگاهی داشته باشیم به آخرین مواضعی که دو طرف مذاکره کننده یعنی ایران و آمریکا داشتند. هر دو طرف بر یک موضوع تاکید میکنند، یعنی علی لاریجانی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی گفته که ایران عجله‌ای برای از سرگیری مذاکره نداره و دونالد ترامپ هم چنین صحبت‌هایی رو پیشتر کرده. اما آیا هر دو در یک موقعیت دارن به این نتیجه و به این تحلیل میرسن؟ آقای گلریز بهتون سلام میکنم، شما برای ما بگید.
درود بر شما آقای زرقامی و همچنین شنوندگان عزیز. ببینید الان که کمی این غبار جنگ در حال فروکش کردن هست و اطلاعات جدیدی به دست میرسه از طریق رسانه ها، یک مقدار مشخص میشه که در چه فضایی هستیم. به نظر میرسه که گزارش مهم دیروز NBC که در اون مطرح میشه به جای سه تأسیسات یک تأسیسات طبق گفته مقامات امریکایی یعنی فوردو مورد اصابت جدی قرار گرفته و تحلیل نهایی اطلاعاتی امریکایی ها این هست که دو سال به عقب بازگشته از نظر پیشرفت هسته‌ای، ولی نطنز و اصفهان که حتی بمب‌های سنگرشکن 30,000 پوندی امریکا هم کافی نبوده و اتفاقا با این بمب‌ها هم مورد اصابت قرار نگرفته، این امکان رو دارند که در طول چند ماه اگر جمهوری اسلامی تصمیم بگیره غنی‌سازی رو شروع بکنن. این موضوع بسیار مهمه، از این جهت مهمه که نشون میده که یا امریکا و اسرائیل از نظر رسانه‌ای دنبال این هستند که افکار عمومی رو آماده بکنن برای حملات بعدی، برای دوره دوم جنگ یا دوره بعدی جنگ، برای نابود کردن خیلی گسترده تر، چون در همین گزارش آمده که آقای زرقامی به نظر میرسه که اون برنامه حملات امریکا برای هفته ها مورد قبول ترامپ قرار نگرفته و صرفا یک برنامه یک شبه رو برای حملات در نظر گرفته. به این معنا میشه که یعنی برنامه بعدی، حملات بعدی برای نابودی این دو سایت مورد نظر قرار میگیره. از این جهت میشه گفت که جمهوری اسلامی با این روایت که بله ما به دنبال برنامه هسته‌ای نیستیم، دنبال این نیستیم که دنبال بکنیم ادامه بدیم، همونطور که پزشکیان در صحبتاش با تاکر کارلسون مطرح کرد، عملا میخواد نوعی بازدارندگی به وجود بیاره. ولی در عین حال سخنرانی خامنه‌ای، اولین سخنرانیش در حضور مقامات قضات اسلامی جمهوری اسلامی، نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی به هیچ وجه کوتاه نیامده، هنوز اون سه ستون اصلی استراتژیک خودش یعنی ضدیت با امریکا، ضدیت با اسرائیل و یهود، قوم یهود، و ضدیت با زنان ایران رو، هر سه اینها رو در این سخنرانیش ما میتونیم ببینیم و عملا مطرح کرده که باید دوباره وارد عمل شد و ما میتونیم جلوی امریکا و اسرائیل بایستیم. به معنای دیگه مذاکرات در این مقطع زمانی به هیچ وجه روی میز برای هر دو طرف نیست. من گمان میکنم که حملات بعدی رو امریکایی ها و اسرائیلی ها در دست دارن برای برنامه ریزی.
به هر حال از یک طرف دیگه باید این رو هم در نظر بگیریم که یکی از مقام های سیاسی ایران گفته که پیش شرط های جدیدی وجود داره. یکی از این پیش شرط ها مسئله تضمینه که به گفته طرف ایرانی فریب امنیتی در کار نباشه، اون چیزی که شما هم اشاره کردید و در دور پیشین گفتگوهای ایران و آمریکا شاهدش بودیم که اسرائیل به ایران حمله کرد و عملا مذاکرات هم کاملا متوقف شد. به هر حال تا چند روز میشه پذیرفت چنین مبنایی رو و طرف آمریکایی این مبنا رو قبول میکنه که چنین اتفاقی رخ نده؟ برکنار از این که حالا آیت الله خامنه ای اون صحبت ها رو که میکنه، یا اون صحبت ها هم که شما اشاره کردید مبنای داخلی داره بیشتر برای اینی که یه هشداری داده باشه به افرادی که درون نظام هستن، یا مسائل دیگه ای رو دنبال میکنه در ذهنش؟
ببینید، امروز 18 ژوئیه هست و تا آخر ماه اوت، یعنی شاید نزدیک به 40 روز بیشتر فرصت نباشه برای استفاده از مکانیزم ماشه توسط اروپایی ها. و تصور اینی که در این مدت کم بعد از این حملات، ناامنی و بی‌اعتمادی که به حق در ایران در بین مذاکره کنندگان و تصمیم گیران در خصوص امریکا و اروپایی ها وجود داره، خاطرتون باشه که میشه بگیم یکی از مهمترین کشورها یعنی صدر اعظم آلمان در اروپا مطرح کرد که حملات اسرائیل به ایران در عمل نوعی انجام دادن کارهای کثیفیه که برای ما اسرائیل داره انجام میده در خصوص جمهوری اسلامی. این بی‌اعتمادی رو من فکر نمی‌کنم بشه تعبیر کرد به این معنا که میشه در عرض کوتاه مدت در این 40 روز به نتیجه رسید. صحبت‌هایی هم از بلینکن مطرح شده، وزیر امور خارجه قبلی آمریکا در دوران بایدن، با کریستیان امانپور که حتما دیدین. در این صحبت‌ها نکته مهمی مطرح میشه. قبل از این حملات ایرانی‌ها حاضر بودند که زیر 1% غنی‌سازی، ولی با نگه داشتن به اصطلاح توانایی هسته‌ای به معنی سانتریفیوژها و همچنین در خصوص برنامه موشکی واقعا کوتاه بیان، برخلاف صحبتهایی که در رسانه ها مطرح می کردن. این به این معنا هستش که امکان توافق خیلی بیشتر بود برای رسیدن به داده های بالاتری تا این نتیجه این حملات تا به امروز. به معنای دیگه من
نتیجه بگیریم که آقای نتانیاهو و آقای ترامپ عملا بازی رو به سمت دیگه ای بردن، یعنی الان دیگه مسئله فقط هسته ای ایران نمیتونه باشه، گرچه حالا ایران این گونه فکر میکنه، ولی برای اونها اینطوری نمیتونه باشه. چون اگر دقت کنی آقای عراقچی امروز یک صحبتی هم بعدش انجام داد در خصوص همین مسئله مکانیسم ماشه، و اونجا هم میگه که این سیاستی که به گفته آقای عراقچی ناشی از تهدید فرسوده است و دیگه کارایی نداره. ولی آیا اونجایی که آقای عراقچی داره اشاره میکنه به این که میگه اصلا استفاده از مکانیسم ماشه مبنای اخلاقی و حقوقی نداره، آیا در کل ماجرایی که ما شاهد بودیم در جریان جنگ 12 روزه و پس از اون، آیا ما مبانی حقوقی رو لااقل اصلا اخلاقی رو کنار بذاریم شاهدش بودیم؟
اصلا چون که اصلا این مبانی حقوقی اصلا مطرح نیست. ولی اصلا بحث اصلا حقوقی نیست آقای زرقامی، بحث سیاسیه و دقیقا صحبت شما درسته. ببینید، در تصور مقامات تصمیم گیر از جمله خامنه ای و بقیه که اومده سخنرانی کرده، که به نظر من دلیل این سخنرانی این هست که پشت صحنه بعد از اون آتش بس، یکی از مفاد اون آتش بس که نوشته نشده یا مطرح نشده اینه که تأمین امنیت جانی مقامات جمهوری اسلامی باشه بعد از این حملات، که اتفاقا در صحبت های حاشیه‌ای بخشی از تلویحاً پزشکیان با تاکر کالسون موضوع مطرح شد که من مورد حمله قرار گرفتم، و در عمل مطرح شد که اگر امنیت جانی وجود داشته باشه برای مقامات از جمله خامنه ای، میشه به این آتش‌بس رسید و اینو پایدار نگه داشت. به معنای دیگه اجازه بدید من اینجوری بگم، در نگاه مقامات جمهوری اسلامی صحبت خامنه ای، دیدارش با قضات اسلامی این هست که بزرگترین خطر برای حکومت حمله نظامی نیست، بزرگترین خطر جنبش های مردمی و در عمل نگه داشتن و سرکوب مردم ایران هست که این حکومت رو نمیخوان، جنگ هم نمیخوان. در مقامات امریکایی به نظر میرسه با اسرائیلیا فرق میکنه، که اعتقاد دارن به خصوص ترامپ که کاری که باید انجام میشده انجام شده، مهمترین تأسیسات یعنی فوردو که حساس بوده، زیر کوه بوده، مورد حمله قرار گرفته و نوعی از بازدارندگی به وجود اومده در مورد جمهوری اسلامی، تابوی حمله به ایران شکسته شده و از نظر پدافندی هم حکومت نمیتونه جلوی حملات بعدی بایسته. از این جهت موضوع ایران حل شده است. ببینیم اروپایی‌ها به چه شکلی با مکانیزم ماشه فشار میارن. مکانیزم ماشه و طرح اسرائیل آقای زرقامی این هست، یعنی نتیجه این دو این هست که جمهوری اسلامی باید تبدیل به اون چیزی که در علوم سیاسی بهش میگن دولت شکست خورده، failed state، تبدیل باید به اون بشه تا اینکه اسرائیل احساس کنه که امنیت داخلیش، امنیت ملیش حفاظت میشه و اون چیزهایی که میخواد رو به اون میرسه. و به نظر من حملات آینده هر جوری که باشه و این تحریم ها هدفش این هست که جمهوری اسلامی رو به یک دولت شکست خورده، فیلد استیت، مثل عراق بعد از جنگ اول خلیج فارس، مثل سوریه امروز، به یه همچین دولتی تبدیل بکنه که در عمل اگر هم نتونسته کامل تغییر رژیم به وجود بیاره، ولی جمهوری اسلامی دیگه جرأت نکنه که مثل گذشته امنیت ملی اسرائیل رو به خطر بندازه.
سپاسگزارم دامون گلریز که از هلند با ما همراه بودید، مدرس دانشگاه و همچنین پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح بین‌الملل، عدالت و امنیت. همچنان همراه شما هستیم با ساعت 14 و باز هم میرسیم به فصل خبرها با اعلام ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت ایران با ملینا خورشیدیان.
وقتتون بخیر. روز جمعه یک مقام اسرائیلی گفت به نیروهای امنیت داخلی سوریه اجازه داده خواهد شد به صورت محدود و به مدت 2 روز برای برقراری امنیت در شهر سویدا وارد این منطقه بشوند. این مقام اسرائیلی که نخواست نامش فاش شود به خبرنگاران گفته است این تصمیم به دلیل ادامه بی‌ثباتی در منطقه اتخاذ شده است. ساعتی پیش از این اظهار نظر مقام اسرائیلی، سخنگوی دولت موقت سوریه اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی برای اعزام به منطقه آماده می‌شوند، اما بعدتر هم سخنگو اظهارات خود را تکذیب کرد. وزرای خارجه 3 کشور طرف برجام و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تماسی تلفنی با عباس عراقچی بار دیگر به ایران درباره فعال کردن مکانیزم ماشه هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان همراه با کایا کالاس تاکید کردند که اگر تهران تا پایان تابستان قدم‌های مشخصی در حل بحران هسته‌ای خود برندارد، این 3 کشور روند بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را آغاز خواهند کرد. عباس عراقچی در نخستین واکنش در پیامی در شبکه ایکس نوشت: هر گونه مذاکره جدید تنها در شرایطی که طرف مقابل آماده یک توافق هسته‌ای عادلانه، متوازن و در راستای منافع هر دو طرف باشد امکان پذیر است. به گفته وی، اگر سه کشور اروپایی خواهان ایفای نقش هستند، باید مسئولانه رفتار کنند و به گفته او از سیاست تهدید و فشار و از جمله فعال ساختن مکانیزم ماشه دست بکشند. علی لاریجانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، میگوید عجله‌ای برای مذاکره با آمریکا نیست و علی خامنه‌ای هر زمان که صلاح بداند از مذاکره که یک نوع تاکتیک است استفاده می‌کند. هفته گذشته دونالد ترامپ هم گفت که ایرانی‌ها دنبال مذاکره هستند ولی ایالات متحده عجله‌ای ندارد. 17 نفر از فعالان مدنی و سیاسی خواستار برگزاری رفراندومی آزاد و شفاف با نظارت نهادهای مستقل بین‌المللی برای تشکیل مجلس مؤسسان در راستای شکل‌گیری دولت ملی و فراگیر به منظور گذار دموکراتیک در ایران شدند. این فعالان مدنی در بیانیه خود که روز جمعه 27 تیر منتشر شد گفتند که خود می‌دانند هیچ نظام استبدادی داوطلبانه تن به برگزاری رفراندوم نمی‌دهد و بر این مبنا از گروه‌ها و کنشگران مستقل سیاسی، مدنی و فرهنگی خواستند تا به نوشته آنها با هماندیشی، همبستگی و پیوستگی در مبارزه و استفاده از تمام ظرفیت‌های نافرمانی مدنی زمینه را برای برگزاری رفراندومی فراهم کنند. نرگس محمدی، نسرین ستوده، ابوالفضل قدیانی، پرستو فروهر، حاتم قادری، سعید مدنی و صدیق وسمقی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. پیشتر میرحسین موسوی، نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی، نیز با انتشار بیانیه ای از زندان خانگی خواستار برگزاری رفراندوم برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی شده بود. محمد،
سپاس از تو ملینا خورشیدیان که تا زمین خبرها رو به آگاهی شنونده همون رسوندی. و اما یک رفت و برگشت خیلی کوتاهی داشته باشیم و در کنار شما ادامه بدیم ساعت 14 رو.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
به طور میانگین 35% قیمت اقلام اصلی سفره خانواده ها در ایران افزایش پیدا کرده. لوبیا، برنج، لپه و خب خودتون بهتر از من میدونید اگر در ایران هستید که با چه چیزی سر و کار دارید. بریم سراغ مهرداد میردامادی تا بیشتر برامون بگه.
افزایش قیمت‌ها دیگر باعث تعجب نمی‌شوند. روند افزایش قیمت کالاهای مصرفی را سر باز ایستادن نیست و حالا کالاهای اساسی و مواد غذایی با گران شدن قیمت دیگر از فهرست خرید خانوارها حذف می‌شوند. در بین این اقلام لوبیا چیتی با رشد 159% در صدر افزایش قیمت‌ها قرار دارد. لوبیا قرمز با 74% در رتبه دوم و برنج ایرانی و لپه هر کدام با 72% در رتبه سوم قرار دارند. نخود با 68%، موز با 64، چای خارجی با 51، عدس با 50 و سیب زمینی با 47% در رتبه های بعدی افزایش قیمت ها قرار گرفتند. بنابر گزارش ها در فروشگاه های زنجیره‌ای و حتی مغازه‌های سطح شهر تهران برخی از حبوبات مانند لوبیا چیتی اصلا یافت نمی شوند و جای آن در قفسه ها خالی است. همچنین دیگر حبوبات مانند لپه، لوبیا قرمز، عدس و لوبیا سفید نیز قیمت‌های نجومی داشته یا به ندرت در دسترس هستند. وزارت جهاد کشاورزی به عنوان تنظیمگر و ناظر بر تنظیم بازار صادرات بدون برنامه و کنترل ناشده را در پیش گرفته و به جای آنکه با برنامه ریزی دقیق بین حمایت از کشاورز و مصرف کننده تعادل ایجاد کند، با پررنگ تر کردن جنبه صادرات و عدم نظارت بر بازار موجب آسیب به بازار داخلی و افزایش قیمت ها شده است. سخنان علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس را می شنویم در اوائل امسال در گفتگو با رادیو تهران.
در سال گذشته صادرات محصولات کشاورزی با هیچ محدودیت و ممنوعیتی مواجه نبود. افزایش نرخ ارز رو ما داشتیم. این افزایش نرخ ارز باعث شد که تمایل به صادرات محصولات کشاورزی افزایش پیدا کنه و یکی از محصولات کشاورزی که با افزایش صادرات به نوعی مواجه شد حبوبات. ما در حوزه حبوبات خودکفا نیستیم. در حوزه حبوبات یه مقدار داخل تولید میکنیم، یه مقدار از خارج وارد میکنیم. وقتی اون مقداری که از در داخل داریم تولید میکنیم اونم صادر بشه، باید اون ما به تفاوت رو هم از خارج وارد کنیم با ارز جدید. صادرات انجام شد، بعد که با مشکل مواجه شدیم محدودیت صادراتی ایجاد شد.
بنابر گزارش مرکز آمار، افزایش قیمت 32 قلم خوراکی در نقاط شهری بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای بوده است. بر اساس این گزارش، از 53 قلم کالای خوراکی منتخب در نقاط شهری ایران، 32 قلم شاهد افزایش قیمتی بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای بودند. آنگونه که عضو کمیسیون کشاورزی مجلس میگوید، علت اصلی آن است که اساساً آمار درستی در مورد میزان تولید و مصرف وجود ندارد.
الان سالیان سال این رو مطرح میکنیم که ما اگر یک آمار درستی در حوزه کشاورزیمون نداشته باشیم، هیچ تصمیم درستی نمیتونیم بگیریم. ما سال گذشته به وزارت کشاورزیم فشار رو آوردیم این موضوع رو تفهیم کنیم به نوعی که اولین ابزار تصمیم گیری چه در حوزه صادرات، چه در حوزه واردات، چه در حوزه قانونگذاری آمار درسته. اگر آمار درستی از تولیدمون نداشته باشیم، از مصرفمون نداشته باشیم، مطمئنن هر تصمیم بگیریم اشتباس.
با چنین نوع مدیریتی رشد قیمت ها چیز عجیبی به نظر نمی رسد. اما صبر عمومی مردم تا کجا تحمل گرانی، ناکارآمدی بدون چشم‌اندازی از بهبود شرایط زندگی را خواهد داشت.
مهرداد میردامادی گزارش می‌داد. و اما گزارش‌های تازه حاکی از آنه که تنها در سه ماه نخست سالی که در اون به سر می‌بریم، دست کم 40 زن و دختر در نقاط مختلف ایران به دست نزدیکان خودشون جان خودشون رو از دست دادن. این قتل‌ها که عمدتاً ریشه در اختلاف‌های خانوادگی و مسائل ناموسی داره، بار دیگه زنگ خطر زنکشی در ایران رو به صدا در آورده. استان‌هایی مثل خوزستان، کردستان، کرمان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان در صدر مناطقی هستند که بیشترین موارد اینو قتل‌ها در اونها به ثبت رسیده. مهران کریمی گفتگوی رو داشته با منصوره شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان در هلند و از دلایل افزایش آمار زنکشی در ایران پرسیده.
یک بخشش مرتبط میشه با مسائل سنتی و مسائل فشارهایی که روی خانواده ها هست، چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ اجتماعی. یک بخشش مربوط میشه به قوانین، یعنی این که در واقع قوانین به جای اینکه بازدارنده باشه به نوعی حمایت کننده فردیه که موجب قتل همسرش میشه، به هزار و یک بهانه او رو از اشد مجازات معاف دریافت میکنن.
چقدر این موانعی که در ایران برای جرم‌انگاری خشونت خانگی وجود دارن تاثیرگذار بودن در افزایش آمار زنکشی؟
بسیار. قوانین ایران عموماً بر اساس احکام شریعت نوشته شده. در احکام شریعت شما مواردی داری که مثلا اگر که پدری دخترش رو به هر دلیل ناموسی، به قول خودشون به دلیل ناموسی بکشه، خب این چون خودش ولی دمه قصاص نمیشه. شوهری وقتی که زنش در خارج از چارچوب ازدواج از مثلا با شهادت خود او این رو بگه، حتی اگر شاهدی هم در اون عین حال نباشه، که حالا اصلا این خنده داره که بگن شاهدی باید وجود داشته باشه یا نداشته باشه، چون اصلا قوانین شریعت واقعا تعبیر و تفسیرش گاه به اندازه لطیفه های عبید زاکانی خنده داره. بنابراین این جور مسائل موانع است، چون وقتی شما بر اساس شریعت قانون تو می نویسی، مجبوری که مواردی از اون رو در اجرای عرفی قانون بیاری. ولی ما باید قوانین بشریمون بر اساس حرمت و حفظ حرمت و کرامت انسانی باشه، بر اساس معاهدات بین المللی باشه، از حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر، از کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، از قانون منع خشونت، از قانون حمایت از حقوق کودک، اینها تماما نوشته شده و تمام ضعف‌های این قوانین هم با معاهدات و الحاقاتی که بعدش اتفاق افتاده طبیعتاً داره ترمیم میشه. و چون آیه آسمانی نیست و چون قابل تغییر و قابل تکمیله، نهادهای اجتماعی، جنبش‌های اجتماعی، نهادهای حقوق بشری هر بار تو بازبینی این معاهدات مسائل و مواردی رو برش اضافه می‌کنن که می‌بایست به نفع مردم باشه. خب وقتی که شما اینا معیارت نیست و معیارت یک حکم شریعتیه که مال مثلا چه میدونم 2000 سال 1400 سال پیشه، خب اینا منع به وجود میاره.
ولی خانم شجاعی، در کشورهای اروپایی هم که قوانین حمایتی از زنان وجود داره، در خیلی از موارد فرد قاتل نسبت خانوادگی داشته با مقتول، و آمار برخی از کشورهای اروپایی جزو اتحادیه اروپا هم که هستن پایین نیست.
متاسفانه پدیده زنکشی پدیده نیست که فقط محدود به ایران و یا کشورهای باشه که تحت حکومت‌های مذهبی و یا توی جوامع سنتی هستن. این یک مسئله جهانیه. منتها در کشورهایی مثل ایران آمارش میره بالا به دلیل حمایت قانونی. این اتفاق یعنی زنکشی جهانیه. وقتی که بخوایم جهانی نگاش بکنیم، نه فقط بیاریمش توی جوامعی مثل ما که مسائلی مثل فقر، مثل سنت، مثل خشونت اجتماعی، مثل مجوزهای قانونی نانوشته گاه نوشته، ولی تو جهان وقتی نگاهش کنیم، در واقع میگم رو به خشونت میره جهان، جریان راست داره بالا میاد و آگاهی زنها بیشتر میشه. مثلا یک جور خصومتی با جریان‌های فمینیستی وجود داره.
چقدر این ذهنیت سنتی، حالا چه در اروپا چه در ایران، نقش داره این که برتری جنسیتی که احساس میکنن نگاه
بله کاملا، در واقع من همینو میخواستم بگم که نگاه، یعنی این خصومت با در واقع زن ستیزی شاید بگم، این وجود داره توی اروپا به یه شکلی، توی ایران به شکل دیگه. خشونت نوعی جنگه، جنگ بین متاسفانه دوتا انسانه، و توی این جنگ طبیعتاً اون طرف ضعیف‌تره که از بین میره. چرا ما این میزان تلاش میکنیم برای صلح؟ برای اینکه صلح در واقع زمینه ساز صلح داخلیه، به دلیل اینکه صلح پایدار یعنی عدم خشونت. صلح پایدار یعنی عدالت اجتماعی، یعنی برابری، یعنی وجود نهادهای حامی زنان خشونت دیده. خب جنگ تمام این زیرساخت‌ها رو از بین میبره.
منصوره شجاعی بود، فعال حقوق زنان در هلند، که در ارتباط با افزایش آمار زنکشی میگفت در ایران، البته پدیده‌ای که در بسیاری دیگر از کشورهای جهان هم میشه دید، به هر حال خشونت علیه زنان همچنان وجود داره در بسیاری از کشورها و در برخی از فرهنگ‌ها هم پذیرفته شده، یک نوع ستمپذیری در ارتباط با این موضوع. اگر در این باره نظری دارید خوشحال میشیم که نظرتون رو با ما در میون بگذارید. @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام در اختیار شماست تا پیام‌های صوتی و کتبی شما رو در این باره هم دریافت بکنه و ما بتونیم پیام‌های شما رو هم در طول برنامه‌های خودمون بازتاب بدیم. اما از این که بگذریم، آمریکا حدود یک ماه پس از خارج کردن دیپلمات‌های خودش از عراق که همزمان با بمباران سایت‌های هسته‌ای ایران انجام شد، گفته که اجازه بازگشت اونها به عراق رو صادر کرده. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
تامی بروس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت کارکنانی که به طور موقت خارج از عراق مستقر شده بودند به تدریج به سفارت آمریکا در بغداد و کنسولگری ما در شهر اربیل در منطقه کردستان باز خواهند گشت. او اضافه کرد که وزارت خارجه آمریکا همچنان به شهروندان آمریکایی توصیه می‌کند به عراق سفر نکنند. وزارت خارجه آمریکا دلایل این تصمیم را توضیح نداد، اما خبرگزاری فرانسه نوشته است چنین تغییراتی معمولاً نشان دهنده کاهش خطر درگیری تلقی می‌شود. همزمان با صدور دستور دونالد ترامپ برای حمله به سایت‌های هسته‌ای ایران، ایالات متحده کارکنان دیپلماتیک خود را از عراق خارج کرد. وزارت خارجه آمریکا همچنین روز 21 خرداد، دو روز پیش از آغاز حملات اسرائیل به ایران که به جنگ 12 روزه منتهی شد، گزارش‌هایی را تایید کرد که می‌گفتند سفارت این کشور در بغداد برای تخلیه اضطراری آماده می‌شود. دولت ایران نفوذ زیادی بر گروه‌های شبه نظامی شیعه در عراق دارد و این گروه‌ها گاهی نیروهای آمریکایی در عراق و دیگر کشورهای خاورمیانه را هدف قرار دادند. برخی از این گروه‌ها مانند هشت الشعبی سابقه حمله به سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد را نیز دارند. از سوی دیگر، ایران در پاسخ به حملات هوایی آمریکا به سایت فوردو، نتنز و اصفهان، موشکایی به سمت پایگاه العدید در قطر شلیک کرد. دونالد ترامپ اعلام کرد که ایران قصد خود را از قبل مشخص کرده بود و به آمریکا زمان داده بود تا این موشک‌ها را رهگیری کند. اندکی پس از آن، رئیس جمهوری آمریکا از برقراری آتش‌بس میان ایران و اسرائیل خبر داد. برداشتن محدودیت‌های سفر دیپلمات‌ها در حالی صورت می‌گیرد که در روزهای اخیر چندین حمله پهپادی به میادین نفتی در منطقه کردستان عراق صورت گرفته و خسارت‌هایی به بار آورده است. هیچ گروهی مسئولیت این حملات را که در بحبوحه اختلاف میان مقامات اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق بر سر درآمدهای نفتی انجام می‌شود بر عهده نگرفته است. روز پنجشنبه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این حملات را محکوم کرد و گفت آنها ثبات و آینده اقتصادی عراق را به خطر می‌اندازند.
گلناز اسفندیاری بود که درباره بازگشت دیپلمات‌های آمریکایی به عراق می‌گفت بعد از حدود یک ماه که از حمله به ایران گذشت. اما بگذاریم از دنیای سیاست به دنیای فرهنگ برسیم. به تازگی کتابی منتشر شده که نام این کتاب هست چرا نوکیشان مسیحی از ایران می‌گریزند. این کتاب رو فرد پتروسیان نوشته، روزنامه‌نگار و پژوهشگری که در حوزه‌های حقوق شهروندی مثل آزادی بیان و ادیان پژوهش‌هایی رو انجام داده و مطالب بسیاری رو به انگلیسی و فارسی منتشر کرده. آقای پتروسیان در کتاب خودش که بخش‌های گوناگونی داره به یک تاریخچه اشاره می‌کنه و پس از اون عناصر مرتبط با افرادی که تغییر مذهب میدن در ایران رو کنار هم قرار میده تا رابطه حکومت با اونها رو جستجو کنه در لابلای پژوهشی که انجام داده. پروپاگاندای حکومتی که چگونه مانند یک اسلحه درباره نوکیشان مسیحی عمل میکنه، ساختار خشونت، ایدئولوژی و بنایی که ایدئولوژی پیرامون اون حقوق شهروندی تنیده و در نهایت هم به این میرسه که تا چه اندازه اینها میتونن مقاومت کنن و تاب‌آوری داشته باشن. گفتگو رو داشتم با فرد پتروسیان درباره این کتاب. این کتاب رو شما هم اکنون میتونید از طریق فروشگاه‌های برخط یا آنلاین تهیه کنید و در دسترس قرار داره. چرا نوکیشان مسیحی از ایران میگریزند؟ پاسخهای فرد پتروسیان در بلژیک.
مدت‌ها، یعنی در طول سالان گذشته، بارها شده که فعالان حقوق بشر و حتی ژورنالیستا از من پرسیدن آیا واقعا نوکیشان مسیحی دچار مشکلند و یا اصلا ما نوکیش مسیحی واقعی داریم؟ خب این اولین سوالی بود که من واقعا سعی کردم اینجا نشون بدم که 46 ساله که نوکیشان مسیحی ایرانی مورد ستم قرار میگیرند، اذیت و آزار، و کمتر از 8 روز که از انقلاب اسلامی میگذره، یعنی کمتر از 200 ساعت اولین نوکیش مسیحی که ارسطو سریا کشیشی در کلیسای اسقفی یا انگلیکن شیراز بود گلوشو میبرن. و این داستان تا الان ادامه داره، بازداشت‌ها، دستگیری‌ها و یک مقدارش بر اساس شهادت‌های همین افرادی که زندان بودند، بازجویی بودند و پرونده موجوده.
در کتاب آیا به این پرسش میرسیم که چرا اصلا افرادی نوکیش مسیحی میشن؟
ببینید، کتاب فقط بر اساس مسئله حقوق بشر و حقوق شهروندیه و بر اساس اینکه چرا ما تغییر دین میدیم نیست، بلکه اینه که هر کس حق شهروندی و حق بشریشه که دین و یا آیینی رو قبول کنه و یا قبول نکنه و بر اساس اون در ایران، چه شما مسیحی باشین، چه بهایی، چه خدا ناباور، موجب اذیت و آزار قرار میگیرید. ببینید، صحبتایی که میشه اینه که انقلاب اسلامی موجب شده که بسیاری از اسلام زده بشند و بسیاری به مسیحیت گرویدند و یا حتی ادیان و مکتبای دیگه، ولی خب کسی که مسیحیت رو قبول میکنه از این افراد اینه که در اون دین چیزی رو پیدا کرده خودش به عنوان شخص که در مکاتب یا عقاید و ادیان دیگه پیدا نکرد. بنابراین این رو باید بگیم که یک مسئله شخصیه و هر کس باید این آزادی رو داشته باشه طبق مشروع جهانی حقوق بشر یا میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که دین خودش رو بتونه تغییر بده، بگه اصلا دینی نداشته باشه.
عنوان کتاب شاید ذهن‌ها رو به این سمت هم ببره، اینکه چرا نوکیشان مسیحی از ایران می‌گریزند یا فرار می‌کنند یا مهاجرت می‌کنند، شاید ذهن‌ها رو به این سمت ببره که در سال‌های اخیر تعداد این نوکیشان مسیحی بسیار بوده و بسیاری هم بر این گمانند که عده‌ای تحت لوای این موضوع میتونن از کشور مهاجرت کنن و به هر حال فضایی برای مهاجرت خودشون درست کنن، که مواردی هم ماها که در بیرون از ایران زندگی میکنیم باهاش روبرو میشیم. در این مورد آیا به این موارد هم برخوردید یا نمونه هایی اشاره کردید؟ چون مثلا نمونه هایی در کتاب هست مثل تورج شیرانی که مستند میکنید به عنوان اینکه چه شرایطی رو از سر گذرونده یا تحت چه برخورد هایی قرار گرفته.
مسائل مربوط به بازداشت و دستگیری، سرکوب و حتی قتل مسیحیان که دست کم 8 شخصیت و رهبر مسیحی کشته شدند در ایران در جمهوری اسلامی و حتی یک نفر به دار آویخته شده به دلیل نوکیش بودن و ارتداد، حسین سودمند در مشهد، اینه که اولا این فقط داستان و روایت و شهادت مسیحیان نیست، بلکه سازمان‌های حقوق بشری از عفو بین‌الملل گرفته تا گزارشگران ویژه سازمان ملل به این پرداختند. این یه مورد. دوم، شما برگردین و ببینید که نفرت پراکنی و سخنانی علیه مسیحی یا نوکیشان مسیحی از رهبر حکومت گرفته تا به عنوان مثال استاندار پیشین تهران متهم به فساد میکرد نوکیشانو، تا بعضی از رهبران مذهبی و سیاسی، و دائم در این 46 سال تکرار میشه، ما میبینیم که این مدارک وجود داره. مورد دیگه اینه که مسیحیان ایرانی، نوکیشان مسیحی مانند بهایی ها، پیروان دین یارسان، اصلا شهروند حساب نمیشن. اقلیت مسیحی به رسمیت شناخته، ارمنی ها، آشوریان که اونا هم دوچار تبعیضن، ولی نوکیشان مسیحی اصلا جز اشباح حساب میشن. و اینکه ما نگاه کنیم، خشونتی که بر اینها تحمیل شده یک خشونت فیزیکیه، از طرف دیگه میبینیم خشونت قانونیه، ساختاریه. و یک خشونتی هم که در کتاب بهش من پرداختم بر اساس نظریه یوهان گالتونگ، نظریه پرداز نروژی که بهش خیلی میگن بنیانگذار مطالعات صلح، که میگه در کنار خشونت ساختاری و خشونت مستقیم یا فیزیکی، خشونت فرهنگیه، یعنی در آموزش، در بحثای دینی و حتی در داده هایی که حکومت ارائه میکنه و حتی در سینما و تلویزیون ما میبینیم که تحمیل میشه بر اقلیت های مذهبی، بر اقلیت های دینی، روایت برتری یک آیین و یک دین، که البته من بگم که این فقط شیعه نیست، شیعه حکومتیه، چون دراویش هم از گزند این ستم رها نشدند. بعضی موقع این تبعیض و سرکوب در هم تنیده است، یعنی یک زن بهایی هم به خاطر بهایی بودنش سرکوب میشه، هم به خاطر زن بودنش، یا یک زن نوکیش مسیحی و یا مثلا یک زن بلوچ قومیت هم به این سرکوب اضافه میشه.
اما به هر حال باز برمیگردیم به این موضوع که درباره اون افرادی که از این موقعیت و فضایی که پدید میاد استفاده میکنن چی؟
بسیاری از کسایی که میان خارج از کشور میتوانند به خاطر پناهندگی بیان کیس بدن، بگن ما مسیحی است. در بسیاری از مواقع اتفاق افتاده، همونطور که در بسیاری از مواقع اتفاق افتاده برای کسایی که به دروغ گفتن ما فعال سیاسی است. ببینید، تقلب کردن مثل اینکه شما در یک امتحان تقلب کنید و به خاطر این تقلب بگن همه این امتحان باطله و همه دروغ میگن، در حالت که بسیاری هستند که اصلا پرونده قضایی دارند و کاملا مشخصه که مورد ظلم قرار گرفتن. این مورد. و مورد دوم اینه که اگر واقعا حکومت سرکوب نکرده باشه نوکشان مسیحی رو، مثل فعالان سیاسی یا فعالان دانشجویی، اصلا این کیس مناسبی نیست ارائه بدن، و به طور منطقی چون این اتفاق افتاده مبدل به کیس مناسب شده.
فرید پتروسیان بود، روزنامه‌نگار و پژوهشگر که در حوزه‌های حقوق شهروندی، آزادی بیان و ادیان پژوهش‌هایی را انجام داده و کتاب تازه‌اش به عنوان چرا نوکیشان مسیحی از ایران می‌گریزند منتشر شده که به صورت آنلاین در یا برخط در دسترس هست. و البته این رو هم بگم که این کتاب به زبان انگلیسی است. اما بپردازیم در لحظات پایانی ساعت 14 به نامزدهای 77 دوره جوایز ایمی که به صنعت سریال سازی در آمریکا مرتبطه. اونها معرفی شدن و مجموعه سورنس پیشتاز نامزدی در سال 2025 شد. مراسم اهدای جوایز ایمی یک شنبه 14 سپتامبر برابر با 24 شهریور در لس آنجلس برگزار میشه. مهدی طاهباز.
Hello, my name is Mark S. and I have of my own free accord elected to undergo the procedure known as severance.
سریال سیورنس با 27 نامزدی پیشتاز نامزدهای 77 دوره جوایز امی توسط آکادمی تلویزیون آمریکا شد. بعد از سیورنس، سریال‌های پنگوئن با 24، استودیو و وایت لوتوس با 23 مورد بیشترین نامزدی را به دست آوردند. پنگوئن اسپینافی بر فیلم سینمایی بتمن است که در سال 2023 اکران شد و احتمال ساخت فصل دوم آن نیز مطرح شده. فصل سوم سریال وایت لوتوس هم توانست علاوه بر جذب مخاطبان، نظر داوران امی را نیز به خود جلب کند. دو فصل قبلی این مجموعه توانستند 15 جایزه امی را در دوره‌های قبل از آن خود کنند. این مجموعه برای فصل چهارم هم تمدید شده است.
Our hotel is the best in the world. At the end of the week you will be an entirely different person.
اما فصل اول سریال استودیو که به پشت صحنه صنعت فیلمسازی در هالیوود با نگاهی طنز و کمیک می‌پردازد، توانست رکورد نامزدی توسط یک مجموعه کمدی در امی را بشکند. نکته جالب این که مارتین اسکورسیزی، کارگردان نامدار هالیوودی، برای اولین بار به خاطر بازی در این سریال در رشته بازیگری نامزد دریافت امی شد.
I can't believe Patty's out. You know, she was the head of Continental for as long as I can remember. It was like since before the flood. And now you're here.
Yes.
Congratulations.
هریسون فورد هم برای اولین بار نامزد دریافت جایزه امی شده و این موفقیت را برای ایفای نقش یک روان درمانگر که خود به بیماری پارکینسون مبتلاست در سریال شرینکینگ به دست آورد. در میان نامزدهای امسال، شبکه HBO Max با 142 نامزدی در صدر فهرست شبکه ها قرار گرفت. در سالهای اخیر این شبکه با نتفلیکس که سال 2024 پیشتاز بود برای کسب مقام اول رقابت کرده است. 77مین دوره جوایز امی یک شنبه 14 سپتامبر 24 شهریور در لس آنجلس برگزار خواهد شد.
گزارش مهدی طاهباز رو شنیدیم در ارتباط با نامزدهای 77مین دوره جوایز امی. با این گزارش به لحظات پایانی ساعت 14 نزدیک میشیم. در ایستگاه 19 رأس ساعت 7 به وقت ایران باز در کنار شما خواهیم بود با یک مجله یا برنامه خبری و تحلیلی دیگه و به رویدادهای مرتبط با ایران نگاهی بیشتر خواهیم داشت. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی همراه بودید. براتون جمعه خوبی رو در ادامه آرزو میکنم.